4 روز پس از به کما رفتن آرمیتا گراوند، ابهام در مورد وضعیت او ادامه دارد.
میتونن این خواست رو داشته باشن که یه هیئت تحقیقی موضوع رو بررسی بکنه، برای اینکه خب هیئت تحقیق مستقلی به نظر نمیرسه از جانب جمهوری اسلامی به وجود بیاد.
13 روز فرصت تا پایان تحریم‌های موشکی علیه جمهوری اسلامی در قالب برجام.
اروپایی‌ها گفتن که قطعنامه جدیدی رو به شورای امنیت سازمان ملل ارسال خواهند کرد که این تحریم‌ها به سوی نوعی دیگه ادامه پیدا کنه.
3.5 میلیون دانش آموز در کلاس‌های پرخطر درس می‌خوانند.
ما همین الان 12,000 مدرسه خشتی، کپری و کانکسی داریم.
در مجله شب رادیو فردا همراه ما بمانید. چهار روز پس از برخوردی که منجر به کما رفتن آرمیتا گراوند در ایستگاه مترو شد، ابهامات در مورد پرونده او رو به افزایش است. در همین حال خبرهای متعددی از منابع مختلف منتشر می شود که تایید آنها از سوی رادیو فردا ممکن نیست. در آخرین خبر از این دست، خبرگزاری های داخل ایران بازداشت مادر آرمیتا از سوی نیروهای امنیتی را تکذیب کردند، خبری که بامداد پنجشنبه منتشر شده بود. در گفتگو با دکتر حسن عنایت هاشم، فعال حقوق بشر و پزشک در اتریش، از او پرسیدم اگر فرض را بر صحت تصویر منتشر شده از آرمیتا در بیمارستان بگذاریم و بر پایه اخبار منتشر شده از خبرگزاری‌های رسمی، چه تحلیلی در مورد وضعیت جسمانی آرمیتا می‌توانیم داشته باشیم؟
ببینید، در مبنای این تصویری که هست، همونجوری که می‌فرمایید متعلق به آرمیتا باشه، خب در حالت کما هست، در حالت اغما هست و در این حال می‌بینیم که جمجمه او پانسمان شده در جایی که خب به هر حال اگر که مثلا گفتن اونها در اثر افت فشار خون افت کرده باشه، سقوط کرده باشه، خب اونجا جای معمول نیست. معمولا کسی که افت فشار خون پیدا میکنه، ما در مطب خودمون هر روز مواجه هستیم به کسانی که ممکنه که خونشون رو بگیریم و به هر حال یه شوکی به اونها وارد بشه و حتی ممکنه سرگیجه بگیرن و بیفتن زمین، ولی وقتی که اون حالت است معمولا به جلو میفتن، عضلات در واقع شل میشه و این حالت که میشه گفتش که در سقف سر یک جا پانسمان شده باشه، بیشتر متعلق به کسی هستش که اونجا در واقع ضربه خورده و اونجا چه بسا عمل جراحی معینی صورت گرفته باشه.
و آیا اساسا این امکان وجود داره که در اثر افت فشار خون فردی به شکلی تعادلش رو از دست بده که چنین برخورد شدیدی با جسم سخت داشته باشه؟
خیلی به ندرت اتفاق میفته. معمولا کسی که افت فشار خون پیدا میکنه، به خصوص اگر که مثلا بگن دختر جوانی مثل او مبتلا به این شده که در مورد اون نمیتونه صحت داشته باشه، برای اینکه او در شرایطی که بتونسته خیلی سخت‌تر از این باشه، گفته میشه در شرایطی که آفتاب شدید بوده، آدم اونجا در واقع مایعات بدنش رو از دست میده، نقاشی میکرده و خب ورزش‌های سنگین میکرده. اگر قرار بوده که این افت فشار خون صورت بگیره، تو حالت‌های دیگه میتونست صورت بگیره، ولی حتی اونایی که به هر حال به طور مکرر افت فشار خون پیدا میکنن، معمولاً آگاه هستن به این شرایط خودشون و اینکه ناگهان مثل یک کسی که بیماری سرعی داره، سر داره و اونا میفتن ناگهان، به هیچ وجه در مورد فشار خون این متعارف نیست، این در واقع کمتر ممکنه که همچین حالتی اتفاق بیفته. معمولا خود اونها متوجه میشن، مینشینن یا اینکه حتی دراز میکشن در شرایط معین. به هر حال این احتمال فوق العاده ناچیز به نظر میرسه که در اثر افت فشار خون این برخورد با جسم سرخ صورت گرفته باشه.
آقای پاشم، شما یه پزشک فعال حقوق بشر هستید، از منظر حقوق بشری در واقع این پرونده چه نکات ابهامی داره؟ چه چیزهایی در مورد اون سعی میشه پنهان نگه داشته بشه؟
بله، به هر حال اساساً در زاویه حقوق بشری طبیعیه که والدین او نخستین کسانی هستن که این اجازه رو باید داشته باشن که بر بالین او حاضر باشن. خب ما میبینیم که در این به شدت پنهانکاری میشه، حتی از نزدیکترین افراد او میخواهند که خبردار نباشند از وضعیت او. به هر حال اصل باید بر مبنای یک شفافیت کامل باشه در مورد کسی که آسیب دیده و خب ما میبینیم که به هیچ وجه این شفافیت وجود نداره. پزشکان به شدت منع شدن از اینکه اطلاعات بدن، نه تنها پزشکان بلکه کادر پزشکی، در حالی که وقتی هر اتفاقی بیفته طبیعیه که باید همه افراد ذی‌نفع در این رابطه بتونن هم مطلع بشن هم اطلاعات خودشون رو منتشر بکنن و ما شاهد پدیده‌ای کاملا خلاف این هستیم. و اگر صحبت اونها در مورد افت فشار خون یا غیر به نظر هم صحیح باشه، خب طبیعیه که اونها باید این امکان و این اجازه رو بدن که چنین روندی به وقوع بپیونده که اونها با تمام وجود از این امساک میکنن، جلوگیری میکنن. و خب این نشون دهنده این هستش که کاملا در واقع قصد فریب رو دارن.
و تا به اینجا ما دیدیم که چندین سازمان حقوق بشری اعتراض کردن به شرایط مراقبت از آرمیتا و همینطور برخوردی که شما گفتید با خانوادش داره صورت میگیره. چه اقدامات دیگری میشه انجام داد؟ آیا سازمانهای بین‌المللی میتونن به طور مشخص در این موقعیت دخالت کنن؟
بله، دخالت که شاید نتونن بکنن، ولی حداقل میتونن این خواست رو داشته باشن که یه هیئت تحقیقی موضوع رو بررسی بکنه. برای اینکه خب هیئت تحقیق مستقلی به نظر نمیرسه از جانب جمهوری اسلامی به وجود بیاد. هر مورد مرگی، حالا در این مورد قطعا چون با زوایای مختلف ابهام همراه هست، طبیعیه که باید یک گروه تحقیق مستقل از کسانی که مورد تایید خانواده فردی هستند که به هر حال قربانی شده تا این حد هم بتونن حضور پیدا بکنن و پیگیری بکنن از تمام مراحلی که پیش رفته. خب ما میبینیم که برفرض فیلم تقطیع شده ای رو نشون میدن و همه شواهد نشون دهنده این هستش که مسائل جدی رو قصد دارن که پنهان کنن.
بر اساس برنامه جامعه اقدام مشترک معروف به برجام، قرار است تحریم‌های موشکی علیه جمهوری اسلامی 13 روز دیگر مطابق با 26 مهر ماه پایان یابد. در حالی که اعضای اروپایی برجام آمریکا می‌گویند از قوانین تحریمی خود برای پاسخگو نگه داشتن ایران استفاده می‌کنند، وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اقدام را غیرقانونی، مغایر با تعهدات برجامی و قطعنامه 2231 خوانده است. در گفتگو با مهران مصطفوی، تحلیلگر حوزه هسته‌ای و فعال سیاسی در فرانسه، از او پرسیدم با پایان مدت رسمی تحریم موشکی جمهوری اسلامی، ایران چه امکاناتی را در اختیار خواهد داشت؟
تغییر اساسی مهمی صورت نخواهد گرفت، به خاطر اینکه ایران در همین مدت هم در چند سال اخیر برنامه موشکی خودش رو ادامه داده و توسعه داده. برای چی؟ برای اینکه ایران از همون اول ادعا میکرد که تفسیرش از بند تحریم برنامه موشکی بالیستیکش با تفسیر اروپایی ها و آمریکایی ها متفاوته. به خاطر همین هم به غیر از تا موشک های با برد 2000 کیلومتر رو ایران توسعه داده و به نمایش میگذاره. پس و به این کار هم ادامه خواهد داد و تأثیری تحریم های امریکا و اروپا نخواهد کرد. امریکا و اروپا تحریم های قطعاتی که شرکت هایی که این قطعات رو در اختیار ایران میذارن ادامه خواهند داد، همینطور که آمریکا در 6 ژوئن گذشته 7 نفر و 6 شرکت رو تحریم کرد به خاطر همین دادن قطعات که میتونه مورد استفاده در برنامه موشکی ایران قرار بگیره.
آقای مصطفی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که دولتش ابزارهایی برای پاسخگو کردن ایران در اختیار داره. این ابزارها همون تحریم‌هایی که شما در مورد اون صحبت می‌کنین؟
بله، تشدید تحریم‌ها در این زمینه است و تشدید حضور آمریکا در خلیج فارس که این هم امر مهمیه که باید بهش پرداخته بشه. ولی یک تغییر مهمی که صورت می‌گیره این که اروپایی‌ها برای اولین بار گفتن که تحریم ها رو بر نمی دارن چون خود ایران برجام رو از سال 2019 رعایت نمی کنه و چون ایران رعایت نکرده دلیلی نمی بینن که از این تحریم سیاست موشکی ایران دست بردارن. و مسئله مهم دیگه این که از این به بعد ایران می تواند به روس‌ها موشک تحویل بده، به این عنوان که دیگه این مدت تحریم‌ها گذشته و دیگه در کادر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و برجام نیست. البته گمان من نیستش که به این راحتی هم ایرانی‌ها به روس‌ها موشک بدن، به نظر من شرطشون خواهد بود که روس‌ها به ایران هواپیماهای جنگنده‌ای که میخوان و روس‌ها تا حالا بهشون نده بدن. پس به طور کلی اگر بخوایم در نظر بگیریم، برداشتن یا برنداشتن این تحریم‌ها تأثیر بسزایی نخواهد داشت و ما در آینده ادامه تحریم‌ها از سوی اروپا و آمریکا رو خواهیم دید و ادامه برنامه موشکی ایران رو هم همینطور مانند گذشته.
اما شما گفتید که ایران میتونه به روسیه موشک تحویل بده و تحت قطعنامه‌های سازمان ملل هم قرار نداشته باشه. به این ترتیب آیا ممکنه که سازمان ملل تدارک قطعنامه‌های جدیدی رو برای ایجاد محدودیت‌های جدید برای ایران در نظر داشته باشه؟
اروپایی‌ها گفتن که این کار رو خواهند کرد و قطعنامه جدیدی رو به شورای امنیت سازمان ملل ارسال خواهند کرد که این تحریم ها به سو به نوعی دیگه ادامه پیدا کنه. اما میدونید که شورای امنیت سازمان ملل روسیه و چین حضور دارن و مسلما روسیه این قطعنامه رو وتو خواهند کرد.
همچنان با مجله شب رادیو فردا همراه هستید. رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور از وجود 100 هزار کلاس درس خطرآفرین در ایران خبر داده که 3.5 میلیون دانش آموز را در خود جای دادند. همکارم نسرین افشار با نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، گفتگو کرده.
در واقع این استاندارد کلاس‌های درس رو خود سازمان نوسازی وزارت آموزش و پرورش تعیین می‌کنه و این مدارس رو در یا کلاس‌های درس رو در رده کلاس‌ها یا مدارس تخریبی قرار می‌ده، یعنی مدارسی که دیگه سن بنا به حدی رسیده که ممکنه خطرناک بشه، ممکنه در اثر یک زلزله بسیار خفیف مدرسه فرو بریزه، ممکنه در اثر باد و باران سقفش بیاد پایین. و در واقع استانداردی است که خود آموزش و پرورش تعیین کرده. در سال 96 آماری که اعلام کردن حدود 30% مدارس کشور تخریبی بودند، یعنی حدود 1/3 مدارس کل کشور عمر بنا در حدی بود که اینا باید تخریب بشن، از اول نوسازی بشن و خب کسی و بودجه‌ای کفاف چنین کاری رو بر نمی‌داد یا اینکه اولویت و ترجیح مسئولین ارشد حکومت این نبود که چنین پول کلانی رو به سازمان نوسازی و وزارت آموزش و پرورش اختصاص بدن. من یک نکته دیگه هم بگم که بسیار مهمه، حتی در بین سایر مدارس هم ما همین الان 12,000 مدرسه خشتی، کپری و کانکسی داریم، یعنی این رو هم تو این آمار نیاوردن و خب این یک فاجعه است و واقعا نشون میده که مدرسه کشور اغلب مدارسی هستش که قبل از انقلاب ساخته شدن و یک سری از مدارس هم مدارس بعد از انقلابن که اغلب اینها رو مردم با پول خودشون و خیرین ساختن.
آیه بهرامی، دولت داره روی فرزندآوری این روزها تاکید میکنه و تبلیغ میکنه در حالی که مسئولیت‌های خودش رو به ویژه برای دانش آموزان و نوجوانان انجام نمیده. سوال من اینه که چرا دولت تا الان نتونسته پروژه‌های مدرسه سازی خودش رو تکمیل بکنه با توجه به اینکه بودجه هم بهش تخصیص داده شده؟
خب دو تا مسئله است. یکی همون مهمترین مسئله اینه که در واقع نسبت بودجه آموزش پرورش به تولید ناخالص ملی در دوران بعد از انقلاب سال به سال افت کرده. یعنی اگر شما سال 57 رو در نظر بگیرید تا الان حدوداً 1/3 شده این نسبت و این نشون میده که چقدر آموزش پرورش از اولویت حکومت خارج شده و اولویت‌ها رفته به سمت حوزه‌های دیگه. دوم این که همون زمانی هم که بودجه اختصاص داده میشه متاسفانه فساد اداری و شلختگی و وسعت حوزه اداری کاری میکنه که این بودجه در همین بالا بلعیده میشه. من خدمت شما عرض کنم اگر مثل بعضی از کشورهای دیگه اصولا خود آموزش و پرورش از فرایند ساخت مدرسه و نگهداری مدرسه کنار بکشه شاید اوضاع بهتر بشه، یعنی مثلا در شهرها بسپرن شهرداری به نسبت جمعیت هر محله خودش هم مدرسه بسازه، همونطور که پارک میسازه مثلا، یا در مثلا جاهایی که شهرداری نیست یا شهرداری ها بنیه مالی ندارن مثلا وزارت مسکن متولی چنین کاری بشه. خیلی از کشورها این کار رو میکنن، اما متاسفانه ما وزارتخونه ای داریم که در بدیهی ترین وظایف خودش مونده، اما یک پروژه‌ای به نام ساخت و نگهداری مدارس رو که برای حدود 17 میلیون دانش آموز هست به عهده گرفته که در هیچ کدوم از این ماموریت‌هاش موفق نیست. و من یک نکته تأسف‌آوری رو بگم، در همین طرح جمع‌آوری اموال اضافی دولت که سران سه قوا تصویب کردند، الان 10,000 کلاس درس نیمه تمامی که خیرین مدرسه ساز به صورت نیمه تمام ساختن و قرار بوده طبق قرارداد و توافق آموزش پرورش اینها رو تکمیل کنه، اینها رو برای فروش گذاشتند. یعنی همون طرح مولدسازی که خیلی در رسانه ها هم صدا کرد.
گفته شده در مجتمع‌های مسکونی مهر فضای آموزشی وجود نداره و اگه حالا اقدام نشه برای ساخت این فضاهای آموزشی، ممکنه سالهای آینده 5 میلیون دانش آموز بدون فضای آموزشی بمونن. با ادامه این روند ممکنه که آمارها حتی بیش از اون چیزی که گفته شده بشه. ارزیابیتون در این مورد چیه؟
بسیار سوال واقعا مهمی رو مطرح کردید و من همینجا ابتدای پاسخ هم عرض کنم که این فسادی که گفتم، این رشوه‌خواری و این ارتباط مراکز قدرت و ثروت در جمهوری اسلامی کاری کرده که ما یک قانون و یک آیین‌نامه برای انبوه‌سازی داریم که هر 200 واحد مسکونی که ساخته میشه، اون انبوه‌ساز، اون پیمانکار موظف یک واحد مدرسه در همون محل بسازه. اما چرا این مدرسه ساخته نمیشه؟ انبوه‌ساز میاد با مسئولین دولتی و حکومتی تبانی میکنه، بعد به جای 200 واحد وقتی که تعداد واحداش به 200 نزدیک میشه، مثلا در حول و حوش 198 واحد 199 واحد دیگه خاتمه میده به کارش و همون رو تحویل میده، برای اینکه به خاطر مثلا یه واحد دیگه مدرسه شامل مسئولیتاش و وظایفش نشه. این چیزی هستش که اگر فساد نبود، اگر پارتی و رشوه و اینجور یعنی ارتباطی که بین سازنده ها، بین پیمانکار ها، بین انبوه سازان و حکومتی ها نبود، خب قطعا شاهد این مسئله نبودید.
گفتگوی نسرین افشار با نجات بهرامی رو شنیدید. دولت جمهوری آذربایجان میگه در نشست اسپانیا شرکت نمی کنه و همچنان برای کنترل کامل منطقه قره‌باغ کوهستانی تلاشهاش رو ادامه میده. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
مقام های جمهوری آذربایجان میگویند رئیس جمهوری این کشور در ابتکار اتحادیه اروپا که قرار بود برای حل بحران قفقاز میانجیگری کند شرکت نخواهد کرد. یک مقام دولت باکو به خبرگزاری فرانسه گفت که الهام علیف قصد ندارد به گرانادای اسپانیا برود، جایی که بنا بود شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا و رهبران آلمان و فرانسه نشستی را با حضور رئیس جمهوری آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان برگزار کنند. باکو میگوید به دلیل حمایت رهبران اروپایی از ارمنستان و همچنین عدم حضور ترکیه در این نشست حضور نخواهد یافت. تصمیم باکو در حالی اتخاذ شده که کشورهای اروپایی امیدوار بودند بتوانند با میانجیگری اختلافات میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان را مرتفع کنند. یک مقام آذری که نخواسته نامش فاش شود در این خصوص به خبرگزاری فرانسه گفته اظهارات مقام‌های فرانسوی در حمایت از ارمنستان و همچنین وعده‌های پاریس برای تأمین تسلیحات نظامی ایروان از جمله مواردی بوده که نظر باکو را نسبت به حضور در این جلسه تغییر داده است. روز گذشته کاترین کلونا وزیر امور خارجه فرانسه در ارمنستان از اجرایی شدن توافق انتقال تسلیحات نظامی به این کشور خبر داده بود. از سوی دیگر اقدامات جمهوری آذربایجان برای کنترل منطقه قره‌باغ کوهستانی ادامه دارد و نیروهای ارتش این کشور از دستگیری آرائیک هاروتونیان، رئیس پیشین اقلیم قره‌باغ کوهستانی و انتقال او به باکو خبر دادند. در روزهای اخیر نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری آذربایجان چندین مقام پیشین جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی را دستگیر و بازداشت کردند. ادامه این شرایط اوضاع را برای نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان هم دشوار کرده و این سیاستمدار در پاسخ به انتقادات گفته است در صورتی که احساس کند با استعفای او مشکلات حل می‌شود بلافاصله از سمتش کناره‌گیری خواهد کرد. آقای پاشینیان البته در ادامه مدعی شده که تمام تحلیل‌ها نشان دهنده آن است که استعفای او نتیجه معکوس دارد و منجر به بدتر شدن شرایط خواهد شد. از زمان تسلط جمهوری آذربایجان بر قره‌باغ کوهستانی موج بی‌سابقه‌ای از کوچ دست جمعی ارامنه ساکن در این منطقه به ارمنستان شکل گرفته که باعث شده تقریباً تمام کسانی که در این اقلیم زندگی می‌کردند خانه و کاشانه خود را رها کرده و از بیم پاکسازی قومی باکو به ارمنستان پناه ببرند. استمرار این شرایط نگرانی‌های بین‌المللی را نسبت به بروز یک فاجعه انسانی افزایش داده و رهبران کشورهای جهان در تلاش هستند با گفتگو با طرفین زمینه بهبود اوضاع برای این آوارگان را فراهم سازند.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید. اما حالا به آکادمی نوبل سوئد بریم که جایزه نوبل ادبیات سال 2023 را به یان فوسه نویسنده نروژی اهدا کرده.
هیئت داوران آکادمی نوبل سوئد روز پنجشنبه جایزه نوبل ادبیات سال جاری میلادی 2023 را به یون فوسه، نویسنده 64 ساله نروژی، به دلیل آنچه نثر او در بیان ناگفتنی ها و نمایشنامه های بدیش عنوان کرد، اهدا می کند.
The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to the Norwegian author Jon Fosse for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.
Jon Fosse در حال حاضر از نمایشنامه نویسان برجسته جهان است و سبک او با روش مینیمالیسم به روش فوسه یا کوتاه‌گویی در بیان منظور با روش فوسه یاد می شود. آثار فوسه تا کنون به بیش از 40 زبان از جمله فارسی هم ترجمه شدند. از این آثار می توان از جمله به زیبا و رویای پاییز، دختری با بارانی زرد، دخترک روی مبل و شب آوازهایش را می خواند ترجمه شده به فارسی یاد کرد. یان فوسه در مورد احساساتش از الهامهایی که او را به نوشتن وامی دارد چنین می گوید. بزرگترین هدیه نوشتن و یا اینکه نویسنده باشی این تجربه است که به چیزی نمی شود تشبیهش بکنی یا توضیحش بدهی، نوعی دگرگونی، نوعی تحول در تغییر جملاتی که فقط می آید، البته خب ریتم نگارش را هم همراه خود می آورد. اما اعطای جایزه ادبیات نوبل امسال در مقایسه با سالهای گذشته چه ویژگی‌هایی داشت و انتخاب هیئت داوران در این زمینه را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ در این مورد دیدگاه مصطفی خلجی، روزنامه‌نگار که اعطای جایزه نوبل را در سالهای گذشته نیز دنبال کرد، جویا شدیم.
کمیته ادبی آکادمی نوبل با انتخاب یون فوسه دست به یک انتخاب کاملا کلاسیک زد، به معنی که بر اساس سنت نوبل ادبیات این جایزه نه تنها در اروپا باقی موند و حتی در همسایگی سوئد در همون حوزه کشورهای اسکاندیناوی اهدا شد، بلکه به یک نویسنده مرد تعلق گرفت. اما از طرفی کمیته نوبل بعد از 94 ساله که یک نویسنده زبان نروژی رو انتخاب میکنه و در بیانیه امروزش هم حتی به این زبان اشاره کرده. اما بیشتر از این که زبان نروژی اهمیت داشته باشه یا نویسنده نروژی اهمیت داشته باشه، این زبان ادبی فوسه است که برای کمیته ادبی آکادمی نوبل اهمیت داشته و اون رو به نوبل رسونده. استفاده فوسه از زبان باعث شده که کارهای او نسبت به بقیه نویسندگان همدوره خودش برجسته باشه. مثلا در داستانها شخصیتها رو اونطور که دیگر نویسندگان توصیف میکنن توصیف نمیکنه و حتی برخیشون رو نامی ازشون نمیبره، از یعنی شخصیتاش نامی ندارند. در واقع تمام تلاش فوسه اینه که پیچیدگی های شخصیتاش رو از مجرای زبان نشون بده تا مثلا با توصیف های تصویری، و این همون چیزیه که آکادمی نوبل هم امروز ازش به عنوان هنر گفتن ناگفته ها نام برده. منتقدان معتقدند که فوسه در آثارش از قوانین کلاسیک تبعیت نمی‌کنه، مثل مثلا همین که طرح داستان رو نادیده می‌گیره یا مثلا دستکم به حداقل می‌رسونه و از زبان ساده استفاده می‌کنه که برای درک متن خواننده باید بیشتر به ریتم و وجود مکس‌ها در متن دقت بکنه. این تاکید فوسه بر زبان به گفته خودش از بداهه نوازی موسیقی الهام گرفته شده، اما برخی از منتقدان این اظهارات رو زیر سوال میبرند و میگن که این انتزاع موجود در زبان فوسه چیزی نمیتونه جز کار بسیار بر پالایش چندین باره متن.
آلفرد برنارد نوبل، شیمیدان، مهندس، مبتکر و اسلحه ساز سوئدی که از او به عنوان مخترع دینامیت نیز یاد میشود، در سال 1895 در وصیت‌نامه‌اش از جمله خواست که جایزه ادبی به کسی اعطا شود که برجسته‌ترین اثر را در زمینه ادبیات در راستای آرمانگرایی تولید کرده باشد.
با پایان گزارش همکارم کیان معنوی به پایان مجله شب رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم و ساعات و روزهای آرومی رو براتون آرزو میکنم.